بحث اولی که ما در جلسه هفتم خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم، اشاره مختصر به فعالیت‌های قرآن پژوهان غربی در زمینه نمایه‌سازی قرآن و به طور کلی نمایه‌سازی منابع اسلامی است. نمایه‌سازی این گونه تعریف شده: تهیه فهرستی از موضوعات، واژه‌ها، نام‌ها یا همون اعلام و شخصیت‌ها، عبارت‌ها و مطالب دیگر در خصوص بحث ما، مشخصاً آیات و احادیث، همراه با ذکر نشانی آنها. شما قطعاً در منابعی که مطالعه کردید و مشاهده کردید از این نمایه‌ها در پایان کتاب‌ها دیدید که فهرست‌های مختلفی تهیه میشه، مثلا فهرست آیات، فهرست روایات، فهرست شخصیت‌ها، و به شما میگه که مثلا فلان آیه خاص، فلان روایت یا فلان شخصیت در کدام صفحه از این کتابی که شما مطالعه کردید و در اختیارتون هست قرار گرفته. خلاصه این که تهیه نمایه‌های مختلف در دوران اخیر نسبت به منابع اسلامی بسیار مورد توجه و عنایت خاورشناسان قرار گرفته و اونها در خصوص منابع مختلف اسلامی، چه منابع قرآنی و حدیثی و چه منابع فقهی، تاریخی، کلامی و غیره، نمایه‌های مختلفی رو تهیه کردند. یکی از زیر مجموعه‌های مهم نمایه‌سازی فهرست نگاری هست که عبارت است از آماده سازی فهرست کتاب‌ها و نسخ خطی و چاپی کتابخانه‌ها. از حدود دو قرن قبل به این سمت خاورشناسان اهتمام ویژه‌ای داشتند نسبت به تهیه فهرست منابع اسلامی که در کتابخانه‌های غربی یا در کتابخانه‌های اسلامی وجود دارد. حالا چه منابعی که چاپ شده و چه منابعی که در قالب نسخ خطی و چاپی هست. حالا انگیزه و فایده این کار چیه؟ این هست که کتب فهرست از مهمترین ابزارهای دستیابی به اطلاعات کتاب شناختی پژوهش قرار میگیره. در حقیقت نیازهای پژوهشی و نیاز به آشنایی با منابع و کتابهای موجود پیرامون یک موضوع خاص باعث شد که خاورشناسان روی بیارند به سمت تهیه فهرست های مختلف. فرض بفرمایید که یک خاورشناس یا قرآن پژوهی میخواد در خصوص تاریخ قرآن مطالعه بکنه یا بحث اعجاز یا مباحث دیگر. نیاز اولیه او این هست که بدونه چه منابعی پیرامون اعجاز نوشته شده و وجود دارد و کجا و در کدام کتابخانه. همین انگیزه باعث شده که تعدادی از خاورشناسان نسبت به تهیه فهرست‌های مختلف از کتابخانه‌های مختلف اقدام بکنند. دو نمونه رو ما اینجا معرفی می‌کنیم که می‌تونه در پژوهش‌های خود شما هم انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. یکی کتاب تاریخ الادب العربی، یه مجموعه 14 جلدی از آقای کارل بروکلمان آلمانی، و دیگری کتاب تاریخ و تراث العربی در 13 جلد از آقای فؤاد سزگین که ایشون اصالتا ترک تبار هست ولی در کشور آلمان زندگی کرده و عمر علمیش هم در اونجا سپری شده. در این دوتا مجموعه سنگین و قابل توجه مجلداتی اختصاص به معرفی منابع قرآنی و حدیثی داره و همینطور منابع در حوزه های دیگر علوم اسلامی هم مورد توجه و معرفی قرار گرفته. فعالیت دیگری که در خصوص نمایه‌سازی و به ویژه نمایه‌سازی قرآن اتفاق افتاده، تهیه فهرست های الفبایی و موضوعی به ویژه در ارتباط با قرآن کریم هست. این کار چه فایده‌ای داره و چه انگیزه‌ای باعث شده که عده‌ای از قرآن پژوهان غربی نسبت به تهیه فهرست های الفبایی و موضوعی اقدام بکنن؟ ملاحظه می‌فرمایید ضرورت مستندسازی دقیق و جامع پژوهش. در بحث ما مشخصا ذکر نشانی دقیق آیات و استناد روایات به منابع دست اول. خب یه قرآن پژوه مهمترین منبعش قرآن کریم هست و بنابراین لازم هست که او زمانی که میخواد به آیات یا سوره ها یا عبارات قرآنی استناد بکنه از اونها یک نشانی دقیقی ارائه بده، یا اگر میخواد از روایتی در بحثش استفاده بکنه اولویت برای او این هست که به منابع دست اول مراجعه بکنه. ممکنه سوال بشه که مگر قرآن پژوهان غربی در مراجعه به آیات قرآن و ذکر نشانی ها مشکلی داشتند؟ باید عرض بکنیم که در حدود یک قرن و نیم قبل، یعنی در همون نیمه قرن 19 به بعد که فعالیت های علمی و انگیزه های علمی خیلی شدت میگیره، این خلأ وجود داشته، یعنی یک قرآن استاندارد وجود نداشته که قرآن پژوه غربی به اون مراجعه بکنه و خیالش از باب خلاصه نشانه هایی که ذکر میکنه راحت تر باشه. و همین انگیزه و همین خلأ باعث میشه که قرآن پژوهان غربی نخستین فهرست های موضوعی و الفبایی در حوزه قرآن و روایات رو پدید بیارند. یعنی تا قبل از اینکه اینها اقدام بکنند از طرف خود پژوهشگران مسلمان در حدود یکی دو قرن قبل این اتفاق نیفتاد و این خلأ باعث شد که اونها نسبت به تهیه این فهرست ها اقدام بکنند، که در قسمت بعدی با ذکر نمونه هایی که عرض خواهد شد این بحث رو دقیق تر متوجه خواهید شد.